أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم این معنا در کلمات مطرح شده که در متعارضین الجمع و مهما امکن اولا من التهر. بیانی مرحوم صاحب کفایه داشتن عرض شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه، دلیل اینکه جمع مهما امکن اولا من التهر از کلمات نقل میکنند، اجماعی در کلام شیخ ابن ابی جمهور احسائی بود که بیان ایشون رو روز گذشته ذکر کردیم. ادعای اجماع میکنن، اجماع اصحاب. وچه دیگری رو از مرحوم شهید نقل میکنند که الجمع و مهما امکن اولا من التهر مقتضای اصله، با این تقریب که اصل در دلیل اعماله، بهش عمل بشه. وقتی دو تا دلیل وارد شده و این دو تا دلیل رو دار الامر بین این که یکیش رو طرح کنیم یا به هر دو عمل کنیم، خب به هر دو عمل کنیم اولاست، به حساب این که دلیل آمده برای این که دلالت داشته باشه بهش عمل بکنیم به قول معروف. این هم یک وجه که مرحوم شیخ نقل میکنند. وجه دیگری رو نقل میکنند ایشون به عنوان دلیل که مرحوم علامه رضوان الله علیه در نهایت الاصول آمدن گفتن و اخیر هم مرحوم صاحب فصول، صاحب قوانین و دیگران نقل کردن این معنا رو عنوان کردن. و اون عبارت از این است که ما در هر دلیلی دلالتی که داریم، یک دلالت اصلی هست، یک دلالت تبعی، به این معنا که دلیل نسبت به تمام مدلولش دلالتش اصلیه، اما نسبت به جزء مدلول دلالت تبعیه. ما اگر بخوایم جمع بکنیم در به اصطلاح بین دلیلین، معناش این هست که ما بیایم از اون دلالت‌های تبعی دست برداریم و به دلالت اصلی تمسک بکنیم، و این اولاست که ما بیایم اصل دلالت رو محفوظ نگه داریم اما دلالت‌های جزئی رو ازش صرف نظر بکنیم در مقام جمع بین دلیله. خب این چیزایی است که مطرح کردن به این عنوان. خود مرحوم شیخ اینجا می‌فرمایند که اصل مشکل این است که ما در متعارضین دو تا حجت داریم، همون جور که گفتیم تعارض بین حجتین منعقد میشه، و الا اگر یک روایت سندش ضعیف باشه یا دلالتش تمام نباشه که تعارض پیش نمیاد. ولذا در اینجا مسئله‌ای که این آقایان دارند اساسش اینه که میگن ما دو تا سند داریم، دو تا سند مقبول داریم، دو تا روایت صحیح هست، مثلا دو تا سند مقبول داریم. در اینجا وقتی دو تا سند مقبول داریم، این نمیتونیم راحت از یه سند دست برداریم. که اگر ما بیایم در مقام دلالت جمع بین مدلولها بکنیم، حمل کنیم به هر حال بر یه جهاتی که اینها قابل جمع باشه، ما دو تا سندی که از نظر ما تمام هست حفظش کردیم. در واقع اینجا دوران امر است بین حفظ دو تا سند یا اسقاط یک سند و دلالت. اونجا اصالت و ظهور رو در مدلول از دست میدیم، دوران امر دیگه، یا سند رو باید حفظ کنیم یا مدلول رو. مدلول رو به تمامه که نمیشه حفظ کرد با این وضعیت. دو تا سند رو اگر بخوایم حفظ کنیم، این وقتی است که در دلالت، در ظهور دو تا خبر در این مدلول ها از یه جزی از این دست برداریم، از جزی از اون دست برداریم تا قابل جمع بشه. اینجا سند محفوظ مونده. اصل قصه این هست که ما در اینجا دو تا سند صحیح رو نفی اشته می کنیم، سند محفوظ میمانه، تصرف در دلالت می کنیم و تصرف در دلالت این مشکل رو نداره که ما بخوایم نفی سند تام بکنیم. بله ببینید، در اینجا نفی سند که ما میخواییم بکنیم یعنی به این معنا که اگر ما آمدیم قائل به ترجیح شدیم یا قائل به تخییر شدیم، معناش چیه؟ معناش این است که یکی از اینها رو باید اسقاط کنیم. خیلی خوب، من کار ندارم. ببینید حالا ما بسیار خوب، شما جواب بخواید بدید، حرف آقایون رو بطرح کنیم. اینجا دو تا سند داریم که اینا در ظاهر برای ما حجته، هم این حجته هم او حجته، هیچ اشکالی در سند نیست، فرض اینه در تعارض. وقتی دوتا سند صحیحه، اینجا دوران امره که ما این دوتا سند صحیح رو حفظ کنیم یا اون دلالت و مدلول رو به تمامه حفظ کنیم. اینجا ترجیح میدن سند رو حفظ کنیم. وقتی بخوایم سند رو حفظ کنیم، ناچار باید در دلالت‌ها ما دست ببریم. وقتی در دلالت‌ها دست بردیم، معناش این است که ما نمی‌توانیم تمام مدلول این خبر و تمام مدلول اون خبر رو بهش عمل بکنیم. باید از یه اجزایی از این مدلول دست برداریم. این از این اجزا دست برداریم اولا هست تا اینکه از سند یک روایت ما دست برداریم. این به اصطلاح اساس مرحوم شیخ را مفصل بحث میکنن، در نوشته هست، مراجعه کنید. بله فرض اینه که تعارض داره، تعارضم یا به تضاد یا به تناقض. خب تناقض به ما بسیار خوب، اونجا حالا میگیم اونجا حمل میکنن، راه حمل هست که اگر جمع عرفی نباشه، عقلی باشه، اونجا اون حربت میگن حربت مال شب، وجوب مال روز، قابل هم. ببینید یک کمی حوصله کنید، عنایت کنید. بنابراین مشکل اینجا این است که این حرف در ظاهر خوبه که ما در ظاهر این سند برامون حجته، این سندی که در ظاهر حجت هست خب از دستش ندیم، اسقاطش نکنیم. منتها این دوتا دلالتی که ما میخواییم با هم جمع بکنیم، اینها رو چجور میخواییم جمع بکنیم؟ یک وقت یک سری قرائن داخلیه داریم، یعنی در خود روایت قرائنی هست که این قابلیت جمع رو فراهم میکنه. حالا یه وقت این قابلیت در داخل روایت نیست اما در خارج روایته، مثل اینکه روایت دیگه هست، اون روایت رو اگر با این بسنجیم، نسبت سنجی کنیم، این مدلول جمع‌تر میشه، اون میره داخل بحث انقلاب نسبت که اینو بحث بعدی ماست که میایم میگیم که بیش از دو دلیل داشته باشیم. انقلاب نسبت خودش یک بحثی است در اینجا. اگر در اینجا هیچ قرینه ای نداریم که مرحوم شیخ مثال میزنن، در اینجا میفرمایند وارد شده روایت سمن الازرت سختون، خب این مطلقه، سمن الازرت سختون یعنی هر ازره ای باشه از حیوان حلال گوشت یا حیوان حرام گوشت. روایت دیگر وارد شده لا بأس به بیع الازره، این لا بأس به بیع الازره باز مطلقه، یعنی چه حلال گوشت باشه چه حرام گوشت باشه. خب این رو الان میخواییم ما جمع بکنیم با هم، همین جمعی که نوعاً کردن، که ما بیایم در اینجا بگیم لا بأس به بیع الازره رو اختصاص بدیم به حلال گوشت و سمن الازرت سختون رو اختصاص بدیم به حرام گوشت، درست؟ خب از کجا این استفاده رو میخواییم بکنیم؟ از کجا میخواییم بکنیم؟ بله شم فقهی، بسیار خوب، یه دلیل خارجی. بله اجازه فرمایید، ما ایم و دوتا دلیل، حالا به فرمایش آقا شم فقهی هم نبود در کار، اینجا دو تا دلیل داریم. شما اگر با شمع فقهی هم آمدید گفتید اینجا لا بأس به بیع الازره، این ازره حلال گوشته خلاف اطلاق عمل کردید. اطلاق این خبر میگه چی؟ میگه سمن الازره سحتون مطلقا، یعنی در حلال گوشت هم سحتون. خب درست شد؟ اون طرف هم همین اطلاق میاد میگه لا بأس به بیع الازره، چه حلال گوشت چه حرام گوشت. شما وقتی میخواید این اطلاق رو اختصاص بدید به بعض از مواردش، یعنی تقییدش کنید، تقیید مقید میخواد یا نمیخواد. یه وقت از شما مقید رو خارج از اینها دارید، کمان که در اینجا اینجوره، ما از خارج این روایات استفاده میکنیم که در اینجا مثلا حیوان حلال گوشت این ادله ای داریم که ازرش این مشکل نداره، بیعش مثلا مشکل نداره، گوشتش مشکل نداره، یا امثال اینها. از دلیل خارجی میخوایم استفاده کنیم، بسیار خوب، پس اون دلیل هم میاد داخل این نسبت سنجی ما، یعنی به جای دو تا دلیل ما سه تا دلیل پیدا میکنیم. اون دلیل میاد تقیید میزنه این اطلاق رو، این دیگه اطلاقش از بین میره، میشه مقید. وقتی مقید شد نسبت این دلیل با اون روایت مطلق میشه مطلق و مقید، قابل قید زدنه. اما قبل از این که دلیل خارجی داشته باشیم که ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، فرضم اینه الان بحث انقلاب نسبت نداریم، یعنی دلیل سوم رو نمیخوایم داخل کنیم و سنجشمون رو اضافه کنیم، ما ایم و این دوتا روایت. ولذا در اینجا بحث بر سر این است که اگر ما سند رو میخوایم حفظ کنیم که هر دو صادر باشه، حتی المقدور، چون ما علم به واقع که نداریم که چی هست، دوتا صادر باشه، حالا یا این یا او، ما نمیدونیم کدامشه، هر دوتا رو حفظ کنیم، این دلالت رو باید درش تصرف بکنیم. اگر تصرف کردیم در این روایت، سند رو حفظ کردیم، مهم ما این است که این تصرفی که در اینجا میخوایم بکنیم چجوری میخواد باشه این تصرف. یک بحث این است که شیخ هم متعرض شدن که ما میگیم الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، خود این عنوانم مطلقه، یعنی ادله‌ای که این آقایون میارن شامل میشه حتی در جایی که دلیل بر ترجیح هم داریم، مثل این که روایت وارد شده ترجیح بده، حتی جمع و در اونجا هم مع وجود المرجح میگن جمع کنیم، اونجا باز جمع اولاست، حتی با تخییر هم میگن جمع اولاست، یعنی شما تا جایی که میتوانید جمع بکنید، نه سراغ ترجیح برید نه سراغ تخییر برید، تا جایی که میتونید جمع بکنید. خب این جمعی که ما میخوایم بکنیم، یه وقت هست مرادمون از جمع مطلق الجمع، این شامل میشه جمع عقلی و جمع عرفی. جمع عقلی یه چیزیست که همه جا ممکنه، آقا فرمودن اگر اینجا نسبت بین مدلول دوتا روایت تناقض بود، به اصطلاح بالمناقضه، اینجا با وجوب و عدم وجوب بود، صاف وجوب و عدم وجوب، این مناقضه است، نسبتش نقیزین هست. خب در اینجا ما عرض کردم اگر جمع عقلی بخوایم بکنیم، یعنی هر چی به خاطرمون میرسه، حالا شمع الفقهاء هم اینجا ممکنه داخل بشه، هر چی به نظرمون میاد، هر وچی، اینجا شارع منظورش از وجوب این بوده که روز که میتونی این کار رو انجام بدی راحت تری، اما شب اون عدم وجوب رو حمله به شب بکنی، این قابله، ممکنه، جمع عقلی. مسلماً در جمع بین دو تا روایت این جمع عقلی مراد نیست، بلکه اون صورت پاکیزه غیر قابل اشکال که ما از این مطلب میتونیم بیرون بیاریم جمع عرفیه. جمع عرفی چه جوره؟ جمع عرفی جمعی است که به این صورت که اگر ما این دوتا دلیل رو دست عرف بدیم، عرف بین اینها تنافی نبینه، عرف بین اینها تنافی نبینه، یعنی عرف هر دوتا رو قابل عمل میدانه، این میشه جمع عرفی. و این همه جا نیست، این موارد محدودی است. بفرمایید. بله اونا، نه از شیخ، اونا کسانی که آها
اطلاق شامل نمیشه.
بله
چون اگر اطلاق رو شامل بشه لازمش اینه که ما هم عملی براجع بکنیم، هم عملی براجع.
بله
عملی براجع راجع هم عقلن قبیه هم مستقل.
بله
بله از اینجا اطلاق در کار نیست.
بسیار خوب. بله
بله
بله شما این معنا رو عنایت بفرمایید. حالا در ادله مرجحات میایم میگیم، مثلا خز به ما خالف العامه داریم دیگه، این معناش این نیست که خز به ما خالف العامه اونی که مخالف عامه شد حتما حکم واقعیه. اجازه فرمایید یعنی اجازه فرمایید یعنی در اینجا اون چیزی که مرجح بود این اعم از این است که واقع باشه یا نباشه، یحتمل الاصابه. اجازه فرمایید حالا اینجا اون اساسی که آقایون در جمع دارن میگن این محتمل الاصابه هست، اون یکی هم محتمل الاصابه هست، درست؟ اگر ما این دوتا رو میتونیم حفظشون کنیم، حفظ کنیم به این معنا که ما در مقام اصابه به واقع و رسیدن به واقع دوتا طریق داشته باشیم، این بهتر از این است که یه طریق داشته باشی. این حرف اینه. اجازه فرمایید. ببینید مولانا، ببینید اینجا، اجازه فرمایید حالا ببینید این اون جمع اطلاقش رو اگر بخوایم اخذ بکنیم، به هر حال این است که حتی مع وجود المرجح اگر میشه دوتا دلیل رو جمع کرد، حالا شما بیا جمع عرفی بگید، جمع عرفی اینجا ما اجازه بفرمایید من یه جا دیگه دارم تکیه میکنم اونو به اون حرف بعدی میرسیم. اینجا حتی در جمع عرفی اینجا اگر من بتوانم دوتا دلیل رو با هم جمع بکنم جوری که دوتا سند حفظ بشه، چون در ظاهر این روایت برای من حجته، اون روایت هم برای من حجته، من مبتلا به این نشم که از یک حجت دست بردارم، این بهتره یا یک حجت رو اسقاط بکنم، این اساس حرفه. نه خیر، ما میگیم نه، حالا ما میگیم نه، بله بله بله. حالا ما در ترجیح و مرجحات یه وقت تعبده، او تعبد داستان دیگه است، توجه فرمودید. در جاهایی که ترجیحات غیر منصوصه مثلا ممکنه باشه، این معنا میاد، باز این معنا هست، منتها این اشکاله، اونی که شما میفرمایید در مقام جوابه که ما در جمع بین دلیل این، حالا اجازه بدید جمع رو بگیم بعد به ترجیح میرسیم، نوبت ادله مرجحات مفصل میاد. ما چیزی که در اینجا داریم در جمع، اگر جمع عرفی باشه، یعنی اگر این دوتا دلیل به عرف عرضه شد تنافی بینش نمیبینه، مثل عام و خاص، مثل عام و خاص، اگر به عرف گفتن اکرم العالم و لا تکرم الفساق منهم، این رو تنافی میبینه بینشون؟ نه، این دوتا رو یکی میبینه، یعنی عرف بلا فاصله حمل میکنه که اینجا حکم و چیزی که متوجه من شده وجوب اکرام عالم غیر فاسقه، اینو میفهمه، عام و خاص که بحثش مفصل گذشته، این جمع عرفی است. مطلق و مقید، حالا با خصوصیاتی که داره، این جمع عرفی است. اونجور که آقایون فرمودن نص و ظاهر یا ازهر و ظاهر، خب اینها یه چیزایی است که عرف متوجه میشه، البته در ازهر و ظاهر و اینا تأملی هست، حالا او در جای خودش که در دوران امر به اصطلاح اگر واقع بشه. حالا عام و خاص و مطلق و مقید رو خیلی راحت میتونیم به عنوان مثال ذکر کنیم. بنابراین ما در مقام جمع بین خبرین مسئله این است که اون اطلاقی رو که آیون مورد نظرشون هست، که بعیدم هست مورد نظرشون باشه، که الجمع و مهما امکن، این مهما امکن یعنی حتی مع ترجیح، حتی مع تخییر، اولا من ترک، این مشکل داره در اینجا، این مشکل داره. منتها جهت نظر آقایون این است که ما یک حجت رو اسقاط نکنیم، و این حجت رو اسقاط نکنیم برمیگرده به دوران امر بین حفظ سند و حفظ دلالت، که میگن حفظ سند اولاست از حفظ دلالت. ما اگر بخوایم ترجیح بدیم یا قائل به تخییر بشیم، یک سند رو با یک دلالت حفظ کردیم، اما اگر جمع گفتیم دو تا سند رو با جزء دلالت حفظ کردیم، دوران امر اون بر میگن اولاست. این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما در متعارضه این، طبق همون اساسی که برای تعارض ذکر کردیم، وقتی دو تا خبر حجت با هم تعارض میکنن و دو تا حکمی مدلول اینها هست که بینشون تنافی است، یکی میگه وجوب، یکی میگه حرمت، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، این دو تا رو ما داریم در موضوع واحد، علم داریم خارجن که واقع و اونچه محط نظر شارع هست، اونچه به اصطلاح مصالح و مفاسد نفس الامریه برش قائم شده، هر دوتای اینا نمیتونه باشه، یکی از اینها صادر نیست، یکی از اینها ملاک نداره، نمیشه در موضوع واحد هم حرمت ملاک داشته باشه هم وجوب ملاک داشته باشه، پس یکی از اینها کذبه. پس در اینجا ولو دو تا سند داریم حجت، اما در غیر تعارضم میگیم اگر ما در سند روایت تحقیق کردیم و بعد معلوم شد این سند صحیح هست، اگر معلوم شد سند صحیح هست، آیا قسم حضرت عباسی میتونیم بخوریم که این صادر این روایت؟ نمیتونیم این قسم بخوریم، نمیتونیم. حالا این صحیحه هم باز ما بر اساس معیارها و ضوابط خودمون به قول معروف میایم صحیحه قرار میدیم، و الا داریم، عرض کردم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت رو نقل کرده، سند هم نقل کرده، سندی هم که نقل کرده صحیح است، اما آقای بروجردی میاد میگه این سند با اینکه ظاهرش صحیح هست، اما این دو نفر از همدیگه نمیتونن نقل بکنن، این روایت مرسله. مرحوم کلینی توجه نفر بوده، اجتهادیه دیگه، اینا هم هست. ما الان قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم که این سند صادره. در اینجا وقتی دو تا سند داریم، ما دو تا حجت داریم در مقام ظاهر، هر کدام از اینها یحتمل الاصابه با واقع هستن، اما دوتاشون نمیتونن با هم محتمل الاصابه باشن، یا اصابه به واقع احتمال اصابه این طرفه یا اون طرفه. بنابراین در اینجا حجت همونی که مرحوم میرزا، مرحوم نائینی داشت، احدهما عنوان انتزاعی رو ایشون اخذ میکرد، حجت این وسط احد و هماست، لا کلیه ما، یکی از اینها معلوم الکذبه. ما مؤدبانش میگیم علم به صدورش نداریم، یا علم داریم به عدم صدور، علم به عدم صدورش داریم، یا دیگران میگن علم به کذب احد هما داریم. بنابراین در اینجا در مسئله متعارضه ما دو تا دلیلی داریم که یکی از این دو دلیل از ناحیهشون صادر نشده. اگر در اینجا امکان جمع فراهم بشه، نه جمع عقلی، جمع عرفی، اونجور که گفتیم که عرف اگر این دوتا دلیل رو دید بهش عرضه کردیم تنافی بین این دوتا دلیل نمی بینه، اینجا دیگه اون مشکل نیست. علم به کذب احده ما اینجا تعارض، تعارض مستقر نیست، تعارض بدوی بوده. در عام و خاص تعارض بدوی است، مستقر نیست، این تعارض بدوی بوده، خیال میکردیم تعارضه. اینجا علم به کذب احده ما دیگه پیدا نمیشه. اما اگر هیچ راهی نیست، این میگه وجوب، این میگه حرمت، اونم در یک فعل واحد، در این فعل واحد، در ظرف واحد که یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، این دوتا که مسلماً صادر نیست، پس ما اینجا حجت میشه اون عنوان احده ما. ما وقتی میریم دنبال ترجیح یا میریم دنبال تخییر، در واقع در مقام تشخیص اون احده ما هستیم که اون احده ما رو مشخص کنیم، اما باز در مقام ظاهر. معناش این نیست که مرجح حتما صادره، توجه فرمودید، و غیر مرجح حتما غیر صادره، در مقام ظاهره. ما بیشتر از این توانمون نیست و ما هم بیشتر از مکلف به ظاهر نیستیم. من مکلف واقع که نیستم، در ظاهر، در ظاهر دو تا دلیلی داشتم که اینها با هم قابل جمع نیستن، اینها با هم تنافی دارن، یکی از اینها صادر نیست. من میخوام این وسط اون که صادر در ظاهر هست، در مقام ظاهر، اونی که حجت هست در مقام ظاهر، او را تشخیص بدم. خودم راه برای تشخیص ندارم، راه تعبدی اگر آمده، اگر عقل تخییر میگفت، ما نتونستیم تخییر عقلی درست کنیم، خاطرتون هست دیگه، بالا پایین کردیم. اگر عقل تخییر میگفت، من حجت داشتم، حجت عقلی داشتم، عقل نگفته. اگر روایات بعدی که میایم بحث میکنیم تخییر شرعی ثابت کردیم، شارع در اینجا اون احده ما رو در مقام ظاهر برای ما مشخص کرده که اون مرجحه، اون فرد مرجحه. و اگر در اینجا تخییر شارع گفت، باز اون فرد هر کدام از اینها که من اختیار کنم، این احده ما قابل انطباقه و برای من حجت، باز در مقام ظاهر، چون شارع آمده و گفته. بنابراین ما این معنا که الجمع و مهما امکن اولا من التر، اگر مرادمون همون جمع عرفی هست که عرض کردیم، معناش اینه به عرف اگر دو دلیل القا بشه تنافی بینش نبینن، اینجا به قول مرحوم صاحب کفایه این اولا معنا نداره، اینجا یتعین، اینجا تعینه، باید جمع بکنیم، وجب الجمع، اولویت. ولذا ایشون فرمودن این اولویت مثل اولوالارحام بعضهم اولا من بعض، از اون بابه به اصطلاح، اینجا تعینه. اگر در اینجا جمع عرفی مراد نیست، جمع عقلی، یعنی حالا تبرعی، گاهی میگن جمع تبرعی، یعنی من درآوردی، یعنی خودمون معونه بخوایم اضافه کنیم، این معونه رو یه وقت از ذوق و سلیقه خودمون میخوایم اضافه کنیم، خب اعتباری نداره، قیمتی نداره. یه وقت روی قرائنی است که ما از ادله دیگر میخوایم استفاده کنیم، او مشکل نداره، او خوبه. اما اون قرائنی که میخوایم استفاده کنیم نوعا قرائن منصوصه، چون ما راه به جایی نداریم که قرینه دست پیدا بکنیم، از روایات میخوایم بفهمیم. وقتی این قرائن از روایات خواستیم بفهمیم، این در واقع دلیل سومی میاد تصرفی میکنه در یکی از این دو دلیل ما. وقتی تصرف کرد، اون نسبت رو به هم میزنه، نسبت تباین رو یه مرتبه میکنه عموم من وجه، نسبت تباین رو میکنه عموم مطلق، اونجا انقلاب نسبت پیدا میشه. که بر طبقش عمل میکنیم، اونم قواعد خودش رو داره. ولذا ما چیزی که از این معنا استفاده میکنیم، الجمع مهما امکن اولا من التر، میگیم جمع عرفی، این درسته. اگر قابلیت جمع عرفی داشته باشن اولا از طرحه، اما جمع عرفی موارد خاص داره و این موارد خاص بعضیشو گفتیم، مثل عام و خاص و مطلق و مقید. یه مواردی هست که گفته نشده، اینجا آقایون بحث میکنن و این رو ما وارد بحثش میشیم در اینجا، که اینها از جمله موارد جمع عرفی این موارد هست. البته مرحوم شیخ اینجا تفصیلاتی دارن که حالا من خیلی ضروری ندیدم همش رو متعرض بشیم، انشاءالله مراجعه به متن نوشته میفرمایید و کلام شیخ هست. اینجا بحث شده در مصادیق جمع عرفی، که جمع عرفی مصادیقش کدامه، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، خیلی واضح و روشن برای ما. اما یه جاهایی هست، مثلا خود حاکم و محکوم، حکومت، اینو قبلا بحث کردیم، حاکم و محکوم جمع جمع عرفیه، وارد و مورود جمع جمع عرفیه، که اینا گذشته، اینا رو بحث کردیم. یکی از این موارد که محل کلام هست و محل بحث این است که اگر در اینجا دو دلیل داشتیم، یکی عموم داره عام دلیل، یکی مطلقه، بین دلیل عام و دلیل مطلق کدام مقدمه، کدام رو ترجیح بدیم؟ عرف اگر دو تا دلیل متعارض شد، بهش عرضه کردیم، یک دلیل مطلق بود، یک دلیل عام بود، حالا اون عرفی که بتونه این رو تشخیص بده خیلی عرف ملایی باید باشه البته، بله عرف خاص به قول شما، اگر به اینها عرضه کردیم، آیا عام رو بر مطلق مقدم می‌داره یا مطلق رو با عام مقدم می‌داره، کدام یکی از اینها؟ اگر عام و خاص باشه عرف تردید نمی‌کنه، با خاص عام رو تقیید می‌کنه، در مطلق و مقید تردید نمی‌کنه، در حاکم و محکوم تردید نمی‌کنه، اما در اینجا یه دلیل مطلقه، یک دلیل عامه. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد شدن، همون بحث خیلی واضحی که خودمونم بلدیم، به قول معروف همه بلدیم، از شیخ یاد گرفتیم و از شاگردان شیخ، آمدن فرمودن دلالت عام بر شمول، شمولی که عام داره دلالتش بر شمول، انما یکون و بالوضع، اصلا قرار اینجور گذاشتن از اول که این الفاظ برای شمول وضع شده، اما دلالتی که ما در عام در مطلق داریم بالوضع نیست، این به معونه مقدمات حکمته، شما باید مقدمات حکمت رو بیا جاری کنید تا این اطلاق به دست بیاد. مقدمات حکمت قرینه عقلی است، کون المتکلم فی مقام بیان، و در همین مقام بیانی که هست قرینه صارفه نیاره، یعنی عدم بیان قرینه صارفه در این مقام نیاره. اگر متکلم در مقام بیان بود و قرینه صارفه نیاورد، ظهور در اطلاق منعقد میشه. ولذا مرحوم شیخ فرموده است که چون در اینجا ظهور عام در شمول تنجیزیه به تعبیر ایشون، و انما یکون و بلوز، و اونجا با مقدمات حکمت هست، ظهور عام مقدمه. یک نکته که من عرض کنم در ربط این قصه به مقام ما و بحثی که کردیم در جمع عرفی، عرفی که اینجا ما گفتیم اینجا کاری که میخواد بکنه عبارت از این است که شیخ که میفرماید عام مقدمه بر اطلاق، جایی است که ما یک عام و یک مطلقی داریم که این دوتا با هم تنافی دارن و الا اگر تنافی نداشته باشن که ما لازم نیست به هر دو عمل میکنیم مقدم بداری، اینا با هم تنافی دارن. و اینجا یک عام داریم یک مطلق داریم. مرحوم شیخ حرفش اینه، ریشه یه حرف مرحوم شیخ اینه که وقتی ما عام داریم اینجا نگفتیم کون المتکلم فی مقام البیان باشه و نگفتیم در اینجا در این مقام بیان قرینه صارفه ای رو بیان نکنه. عام که داریم عام میتونه قرینه صارفه از ناحیه متکلم باشه، ولذا عام اگر داشتیم اصلاً مقدمات حکمت در اون لفظ مطلق جاری نمیشه. عام که میاد جلو جریان مقدمات حکمت رو در عام میگیره، چون عام قرینیت داره در مقام بیان، بیانیست از ناحیه متکلم. ولذا در اینجا اگر عام و مطلق داشته باشیم، عرف به اصطلاح همون معنای عرفی که میخوایم بگیم، در اینجا مثل با اینها مثل قرینه و ذوالقرینه عمل میکنه. قرینه و ذوالقرینه مثل مجاز چجور حمله میکنه؟ رأیت و اسدن یرمی، بلا فاصله خودش حمله میکنه. عرف نمیگه اینجا چرا اینجوری حرف زدی، معنا رو کامل میفهمه. اینجا هم در دوران بین عام و مطلق قصه اینه، ولذا این بلوز او به مقدمات حکمت، چون او مقدمات حکمت قرینه عقلیه است، اونجا گیر پیدا میکنه. یعنی اگر ما عام می داشتیم در مقابل، این عام قرینه میشه که اونجا در مقام بیان شارع قرینه صارفه آورده. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، پس عام مقدمه. مرحوم صاحب کفایه اینجا اشکال دارن. تا فردا ان شاء الله.